آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا میگوید احتمالاً ایران میتواند با صدها موشک اروپا را هدف بگیرد. رئیس جمهوری روسیه از تحریم های تازه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران انتقاد کرد. احمد منتظری در نامه‌ای خطاب به علما و مراجع از آنان درخواست کمک کرد. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز آدینه 28 خرداد 1389 خورشیدی برابر با 18 ژوئن سال 2010 میلادی، هوای تهران و بسیاری دیگر از شهرهای کشور صاف و همراه با ابرهای پراکنده است. در شمال باختری حجم ابرها بیشتر و همراه با اندکی باران خواهد بود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها در پناه سایه به 34 درجه بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی با شما خواهیم بود، همراه با خبر، گزارش، گفتگو و در بخش جهان ورزش گفتگویی داریم با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده و نظر او را درباره بازی‌های شب گذشته و امروز جام جهانی فوتبال و نیز تیم‌های برتر یک هفته اخیر بازی‌ها خواهیم شنید. نخست گزیده مهم‌ترین خبرها را از همکارم کیان معنوی می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
با درود فراوان. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید طبق برآوردهای اطلاعاتی احتمالاً ایران توانایی آن را دارد که با صدها موشک اروپا را هدف قرار دهد. وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در یک جلسه پرسش و پاسخ در سنای آمریکا با اشاره به طرح آمریکا برای ایجاد یک سپر موشکی در اطراف اعضای اروپایی ناتو گفت یکی از دلایل این تصمیم آن بوده است که اگر ایران به اروپا حمله موشکی کند، تنها یک یا دو یا تعدادی موشک شلیک نخواهد کرد، بلکه احتمالاً این حمله سیلاسا خواهد بود. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه از تحریم‌های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران انتقاد کرد و گفت قدرت‌های بزرگ به جای تک‌روی باید جمعی عمل کنند. آقای مدودیف در گفتگو با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گفت ایالات متحده برخلاف روسیه و چین روابطی با ایران ندارد، بنابراین به واسطه تحریم‌های جدید چیزی را از دست نمی‌دهد. رئیس جمهوری روسیه همچنین درباره تأثیر تحریم‌های جدید بر زندگی مردم ایران ابراز نگرانی کرد. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری با نوشتن نامه‌ای به علما و مراجع ماجرای حمله به دفتر پدرش را شرح داده و از آنها درخواست کمک کرده است. او در این نامه که در وبسایت رسمی آیت الله منتظری منتشر شده خطاب به علما و مراجع تصریح کرده به خود اجازه نمی‌دهد که با وجود حضرات مراجع زینفوز در حوزه علمی قم و نجف تظلم خود را به مراجع حقوقی بین المللی اعلام کند. در بخشی از نامه فرزند آیت الله منتظری آمده است که این گونه حدک حرمت مرجعیت و فقاهت و حمله به دفاتر و بیوت مراجع و علما و برخوردهای اینچنین در رژیم شاه هیچگاه دیده نشد. احمد منتظری در پایان نامه خود تاکید کرده است تأسف آور آن است که تخریب و توهین و غارت و اموال و اساسیه در حکومتی انجام می شود که ادعای اسلامیت، تشیع و پیروی از امام نخست شیعیان را دارد. الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید اگر جزئیات حمله به کوی دانشگاه تهران در شامگاه 24 خرداد 88 توسط مسئولان اعلام نشود، او اطلاعات خود را در اختیار رسانه‌ها قرار داد. خواهد داد. آقای نادران که عضو کمیته حقیقت‌یاب مجلس درباره حمله به کوی دانشگاه است، میگوید اهمال و سستی مسئولان در بیان جزئیات این پرونده و افشای عملکرد متخلفینی که احکام قضایی دریافت کرده اند باعث شده است تا برخی تصور کنند نظام و دستگاه قضایی و کمیته پیگیری حوادث در این رابطه کمکاری کرده است. و آخر اینکه احمد علم خدا نماینده آیت الله خامنه‌ای در مشهد از سخنان محمود احمدی نژاد در بحث حجاب و عفاف انتقاد کرد و گفت متاسفانه آقای احمدی نژاد نسبت به اجرای مسائل شرعی توجه لازم را ندارد. آقای علم خدا پرسیده است چطور با افراد معتاد به شدیدترین نوع برخورد می شود اما در برخورد با افراد بد حجاب که هنجارهای دینی را زیر پا می گذارند برخورد جدی مشاهده نمی شود.
با سپاس از کیان معنوی، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. تحریم‌های تازه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در تکمیل تحریم‌های قطعنامه چهارم شورای امنیت. درخواست وزارت کشور ایران در انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. واکنش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به صدور بیانیه شورای حقوق بشر سازمان ملل در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران. دولت دهم در طرح نصب دوربین‌های مدار بسته در مدارس ایران پیشتر می‌رود. 7 روز پس از آغاز بازی‌های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، امروز نظر حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا را در این درباره این 7 روز خواهیم شنید. در پی تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا و استرالیا علیه جمهوری اسلامی، آمریکا نیز در راستای اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران در نظر گرفته است. البته آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا معتقدند که تحریم‌های پیش‌بینی شده در چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران ضروری اما ناکافی است. به همین دلیل کنگره آمریکا نیز در تلاش است فهرست تازه‌ای از تحریم‌های تکمیلی علیه جمهوری اسلامی را تصویب و برای اجرا به دولت باراک اوباما ارائه کند. مراد ویسی.
دولت آمریکا تعداد دیگری از فرماندهان سپاه و شرکت‌های ایرانی را تحت تحریم قرار داده است. تحریم‌های جدید عمدتاً بر فرماندهان سپاه و شرکت‌های تحت امر آن متمرکز شدند. محمد علی جعفری فرمانده سپاه، محمد رضا نقدی فرمانده بسیج و احمد وحیدی وزیر دفاع 3 تن از فرماندهان اصلی سپاه هستند که نام آنها در تحریم‌های جدید دیده می‌شود. همچنین جواد کریمی ثابت، مدیر شرکت انرژی نوین و گروه صنایع دریایی و موشکی سپاه نیز به اتهام کمک به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. اما چرا تحریم‌های آمریکا به طور ویژه‌ای بر روی سپاه پاسداران متمرکز شده است؟ مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل ایران، دلیل این امر را چنین توضیح می‌دهد.
من فکر می‌کنم قصد اولیه مقامات آمریکایی این هستش که این تصویر رو به مردم ایران بدن که هدف اونها در درجه اول تنبیه کردن عناصر مربوط به جمهوری اسلامی است، نه دستگاه جمهوری اسلامی و نه مردم عاد. انگیزه مقامات آمریکایی این هستش که این مسئله رو به روشنی نشون بدن که هدف اونها در اصل تنبیه کردن دستگاهی است که از نظر اونها و از نظر تمام دنیا بزرگترین پشتیبان بقای این سیستمه.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز گفته است تحریم سپاه تحریم تمامیت حکومت در ایران است. امریکا همچنین کشتیرانی جمهوری اسلامی و تعداد دیگری از شرکت‌های تحت پوشش آن را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. شرکت کشتیرانی حافظ دریا، شرکت سروش سرزمین اساطیر و شرکت سفیران پیام دریا از جمله شرکت‌های وابسته به کشتیرانی ایران هستند که به فهرست جدید تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. اما چرا سازمان ملل و کشورهای غربی حالا علاوه بر سپاه بر روی ایجاد محدودیت برای کشتیرانی ایران متمرکز شدند؟ حسین آریان، کارشناس امور دریایی، چنین توضیح می‌دهد.
کشتیرانی جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی در منطقه است و اهمیت بسیار زیادی برای ترابری و حمل کالا به ایران دارد. این شرکت کشتیرانی با 161 فروند کشتی که 95 فروند آنها اقیانوس پیماست، ظرفیتی معادل 5.5 میلیون تن کالا رو داره. همین شرکت اینقدر بزرگه که 12 تا شرکت فرعی داره، 4 شرکت در خارج داره و بیش از 180 دفتر نمایندگی در سراسر جهان داره. اهمیت این برای ایران با توجه به مقدار کالایی که میتونه حمل کنه و اینکه بیشتر کالاهای وارداتی به ایران از طریق دریا انجام میگیره بسیار بسیار مهمه.
مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین، نیز معتقد است آمریکا و کشورهای تحریم کننده کشتیرانی ایرانی ایران می‌خواهند واردات هر نوع تجهیزات مشکوک به ایران را محدود کنند.
منظور این هستش که جدی بودن خودشون رو در ارتباط با اون چی که وارد ایران میشه و اون چی که نباید وارد ایران بشه رو میخوان روش تکیه بگذارن و این حق رو برای خودشون قائل میشن که بخوان در اینجور مسائل مداخله بکنن.
با این وجود مهرداد خانساری میگوید اجرای این نوع تحریم ها علیه کشتیرانی ایران در عمل دشوار خواهد بود.
اجرای این مسئله به اون سادگی ها هم نیست، ولی از یک طرف میخوان به مردم ایران واقعیت خودشون رو نشون بدن، از یک طرف میخوان به مقامات رژیم این مسئله رو تاکید بکنن که اگر به هر حال تغییری در رفتار ایران حاصل نشه، خب بدیهی است که این فراتر میره و اون ابعاد فراترش میتونه خیلی برای این نظام خطرناک باشه.
حسین آریان، افسر پیشین نیروی دریایی ایران، نیز معتقد است ایران در صورت بازرسی کشتیهایش ممکن است عکس‌العمل نشان دهد.
اگه شما با توجه به این همه تعداد کشتی‌هایی را که کشتیرانی ایران داره بخواید اینها رو بازرسی بکنیم و تزییقاتی در بنادر مختلف و در آب‌های ساحلی و حتی در آب‌های بین‌المللی برای ایران ایجاد بکنید، این تنش رو میتونه تا سرحد درگیری واقعاً بالا ببره.
به هر حال تحریم‌های جدید امریکا و کشورهای غربی علیه ایران نشان می‌دهد که آنها به تحریم‌های شورای امنیت قانع نیستند و این نوع تحریم‌ها را کافی نمی‌دانند. علاوه بر امریکا، اتحادیه اروپا و استرالیا نیز طی روزهای گذشته اعلام کردند که تحریم‌های جداگانه و جدیدی را علیه ایران اعمال خواهند کرد.
تحریم‌های تازه جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی، مراد ویسی گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دو ماه پیش کمیسیون ماده 10 احزاب مستقر در وزارت کشور ضمن درخواست انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت فعالیت‌های این دو تشکل سیاسی اصلاح طلب را متوقف کرده و خواستار انحلال این دو سازمان سیاسی شد. دادستان تهران روز چهارشنبه اعلام کرد ادامه فعالیت مشارکت و مجاهدین منع قانونی دارد و در روز پنجشنبه اعلام کرد این ممنوعیت فقط در مورد جبهه مشارکت وجود دارد. سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در تهران، در گفتگو با آزاده اسدی از رادیو فردا در همین زمینه ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا تصمیم در مورد توقف فعالیت احزاب قانونی است؟
این اقدام بدون طی کردن روال قانونی و بدون در نظر گرفتن مر قانون صورت گرفته و سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت ایران اسلامی به هیچ وجه اقدامی نداشتند که حتی در چارچوب قوانین موجود که ناقص و محدود هم هستند منجر به جلوگیری از فعالیت اونها باشه و جزئیات این مسائل رو قبلا وکلای این دو جمعیت به دستگاه قضایی اعلام کردن.
با وجود موانع مختلف و بعد از دو ماه که از تصمیم گیری کمیسیون ماده 10 احزاب در این مورد میگذره، هر بار موارد مختلفی عنوان میشه. دادستانی تهران روز پنجشنبه حرف خودش رو اصلاح کرد که گفته بود ادامه فعالیت مشارکت و مجاهدین منع قانونی داره و گفت فقط فعالیت جبهه مشارکت منع قانونی داره. شما فکر می‌کنید چرا این ماجرا مدام در حال تغییر هست؟
بخش مهمی از دستگاه قضایی که سال‌های گذشته به فعالیت سیاسی و امنیتی پرداخته، به بعضی از محاکم و دادگاه‌ها و قضات، نقش مجریان دستور و تصمیم دستگاه قضایی یا در واقع کانون‌های پنهان سیاسی رو ایفا می‌کردند. بنابراین ما واقعا از این دستگاه انتظار نداریم که در مورد تصمیمات خودش به ظاهر یا باطن قانون توجه بکنه، کما که در مورد بازداشت شدگان یک سال گذشته همینجور بوده و همچنین در مورد فعالیت احزاب و جمعیت‌ها تعجبی نداره اگه ما لابلای صحبت اونها یا احکام قضاییشون شاهد تناقضات جدی و آشکار باشه.
بنابراین شما این انتظار رو داشتید که این تناقض‌ها رو ببینید؟
بله، ببینید در مورد بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگاه انقلاب در مورد بررسی قرار میگیره یا در موردشون حکمی صادر و اعلام میشه، ما شاهد این تناقضات هستیم. به عنوان مثال گاهی اوقات اعلام میشه که دادگاه بدوی تشکیل شده، بعد اعلام میکنن که همون بازجویی مراحل اولیه دادگاه بدوی بوده و این دادگاه تجدید نظر بوده، بنابراین دیگه اصلا نیازی به بررسی مجدد نداره. تصمیمات بسیاری از قضات در محاکم بر اساس شرایط سیاسی کشور اتخاذ میشه. بعضی از احکام هستن که به طور قطعی صادر شدن ولی اجرا نمیشن، برعکس بعضی از احکام هستن که قبل از صدور اجرا میشن.
دادستان تهران اعلام کرده که سال پیش به خاطر عدول مواضع این احزاب از چارچوب قانون به اونها اخطار کتبی داده بود. منظور از سرپیچی یا عدول از چه مواضعی هستش و در چه زمینه ای اخطار داده شده بود به این دو حزب؟
وقتی دستگاه قضایی بخواد کار سیاسی انجام بده، به جای استناد به مواد قانون، به جای استناد به موارد کاملا عینی، استناد میکنه به موارد مبهم. این که مواضع جبهه مشارکت سازمان مجاهدین انقلاب چگونه بودن، اینها بایستی در واقع با ترازوی قانون سنجیده بشن، ولی متاسفانه به همین شعارهای کلی اکتفا شده. اگه مراد این است که بعضی از اعضای جبهه مشارکت یا مجاهدین انقلاب طی یک سال گذشته دستگیر شدن، بازداشت شدن، خوشبختانه یا متاسفانه میشه گفت که روند این محاکمه به طرزی آشکار مخالف قانون بوده و در واقع میشه گفت بسیاری از نمای منصف در قوه قضاییه یا حتی در حکومت نسبت به این روند اعتراض داشتن و آزادی بسیاری از کسانی که اتهامات سنگین نسبتشون وارد شده بود و بازداشت فلانی مدتی رو پشت سر گذاشتن نشون میده که خود قوه قضاییه دچار ابهام و سردرگمی در این زمینه است. فعالیت جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب هم به همین شکل به نظر من لقمه بزرگیه که در گلوی دستگاه قضایی ایران گیر خواهد کرد و وقتی این دو حزب عملا به فعالیت خودشون ادامه بدن، چند معلوم خواهد شد که تا چه حد دستگاه قضایی در این تصمیم گیری خودش به حق یا جدی بوده.
درخواست انحلال سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت از سوی وزارت کشور. سعید رضوی فقیه تحلیلگر در این راستا به پرسش‌های آزاده اسدی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 7:17 است. دو روز پس از صدور بیانیه ده‌ها کشور جهان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در اعتراض به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، سخنگوی وزارت امور خارجه با غیر واقعی خواندن این بیانیه به آن واکنش نشان داد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، کشورهای حامی بیانیه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران را تنها اقلیتی از خانواده بزرگ ملل متحد خوانده است. جمشید زند.
دو روز پس از قرائت بیانیه 56 کشور جهان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه در یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری، ایران با غیر واقعی خواندن مفاد این بیانیه آن را تلاشی برای انحراف افکار عمومی از موضوع اسرائیل و کاهش فشار بین‌المللی بر این کشور ارزیابی کرد. امضا کنندگان این بیانیه با اعتراض به نقض حقوق بشر در یک سال گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال پیش در ایران، مراتب نگرانی خود را از تشدید این وضعیت اعلام کردند. در این بیانیه که توسط نماینده دولت نروژ در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت شد، از دولت ایران خواسته شده تا تعهدات خود در قبال اعلامیه وین را به تمامی اجرا کند. مواردی که در اعلامیه وین به آنها اشاره شده عبارت است از اجازه حضور گزارشگران ویژه حقوق بشر در ایران، اجازه بازدید کمیسیریای عالی حقوق بشر، رعایت کردن حقوق بازداشت شدگان و زندانیان و تلاش کردن برای حفاظت از حقوق اقلیت‌های مذهبی. این بیانیه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است تا در مورد کشتار، دستگیری و بازداشت‌هایی که به دنبال شکل‌گیری اعتراض‌ها پس از انتخابات 1388 اتفاق افتاد، تحقیق مستقلی انجام دهد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش گفته است مفاد این بیانیه غیر واقعی است و با اغراض سیاسی تهیه شده است. آقای مهمانپرست علاوه بر این، قطعنامه 1929 شورای امنیت در تشدید تحریم‌های ایران را غیر اجماعی و غیر منطقی خوانده و افسوده است استفاده ابزاری از سازوکارهای بین‌المللی و رفتار دوگانه غرب در خصوص موضوع حقوق بشر اعتبار سازمان‌های بین‌المللی را هدف قرار داده است و همچنین این موضوع را باعث نگرانی کشورهای مستقل و مورد مخالفت آنها توصیف کرده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی گفته است که رویکرد کشورهای غربی در شورای حقوق بشر جهت صدور قطعنامه علیه ایران مورد اعتراض عمیق کشورهای عضو این شورا از جمله مصر به نمایندگی از جنبش عدم تعهد، پاکستان به نمایندگی از کشورهای اسلامی و نیجریه به نمایندگی از کشورهای آفریقایی قرار گرفت و کشورهای غربی پس از این ناکامی مجبور شدند به صدور یک بیانیه اکتفا کنند. آقای مهمان پرست در ادامه 56 کشور حامی بیانیه اخیر شورای حقوق بشر را تنها اقلیتی از خانواده بزرگ ملل متحد توصیف کرده و افسوده است که تداوم رفتار دوگانه غرب به کارآمدی و اعتبار سازمان‌های بین‌المللی آسیب جدی خواهد رساند. جمهوری اسلامی خود در ماه‌های اخیر تمایل داشت که به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل درآید، اما به طور ناگهانی و احتمالاً به دلیل آنچه به گفته ناظران و دیپلمات‌های غربی ترس از عدم تایید عضویتش در این شورا اعلام شد، از درخواست عضویت در این شورا انصراف داد.
گزارش جمشید زند را می‌شنیدید. به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش از صدور مجوز نصب دوربین‌های مداربسته در مدارس ایران خبر داده است. به گفته مهدی نویداد هم این دوربین‌ها تنها در راهروها و مکان‌های حساس و پرخطر مدارس نصب خواهد شد و نصب آنها در کلاس درس ممنوع است و جنبه انضباطی و امنیتی ندارد. اما مخالفان این طرح می‌گویند وجود چندین دوربین در مدارس تبعات منفی بسیاری از جمله دو شخصیتی کردن دانش آموزان را به دنبال دارد. مانیا منصور در گفتگو با حامی واعظ نقوی، سخنگوی انجمن مستقل فرهنگیان ایران در ترکیه، از او پرسیده نصب چنین دوربین هایی در مدارس با چه هدف و نیتی صورت می گیرد. حامی واعظ نقوی در ترکیه:
وقتی صحبت از سخت افزارها در و استفاده اونها در محیط‌های آموزشی میشه، من گمان میکنم قبل از همه اینها میبایستی به کیفیت بد فضاهای آموزشی نگاه بکنیم و قبل از اینها بایستی فضاهای آموزشی تصحیح بشن. ما خرابی ها و نقص های زیادی در فضاهای آموزشی داریم. نورگیری خوبی نداریم. بسیاری از مدارس بخاری درست حسابی ندارن. وسایل سرمایش و گرمایش درستی ندارن. کتابخانه ها و آزمایشگاه ها ناقص است و از اونها استفاده نمیشه. بنابراین قبل از رسیدگی به چنین وضعیتی میبایستی سخت افزارهای دیگر آموزش و پرورش کنترل بشن و اونها بهبود کیفیت پیدا بکنن. من گمان میکنم که این کارها در راستای امنیتی کردن فضای جامعه هست و همچنین امنیتی کردن فضای مدارس برای کنترل بیشتر جامعه. البته باید به این جنبه هم نگاه کرد که این گونه سخت افزارها و کاربردشون در فضای آموزشی میتونه کاربرد دورانمده داشته باشه. البته میشه در بعضی از جاها از اونها استفاده خوب هم بشه، مثل بانک سوالات مدرسه، دفتر مدیر، البته در زمانی که بچه ها در مدرسه نیستن، در شبها یا بعد از ظهرها.
بعضی از مسئولین از اثرات منفی نصب این دوربین ها گفتن، از جمله گفتن باعث میشه که دانش آموزان شخصیت واقعیشون رو پنهان کنن و دچار دوگانگی شخصیت بشن. شما یا قائل به این اثرات منفی هستین؟
نکته ای که باید اینجا درست بهش اشاره کرد و خیلی مهم هست در حوزه مسائل حقوقی هست در آموزش و پرورش. نصب چنین دوربین هایی با یک اصلی در آموزش و پرورش که اصل استقلال آموزش و پرورش و حوزه آموزشی کشور هست منافات داره و اون رو زیر سوال میبره. مهمتر از همه بایستی بچه ها در فضای آموزشی رفتار طبیعی از خودشون نشون بدن و احساس آزادی بکنن. جالب اینجاست که یکی از مسئولان، آقای محمد بنیادی، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش، گفتن که مدرسه خانه نیست، بنابراین میتوان از این تخت افزارها مثل دوربین های امنیتی استفاده کرد. در صورتی که اگر نگاه درست به فلسفه آموزش و پرورش داشته باشیم، تمام تلاش ما باید این باشه که این دو فضا رو، یعنی فضای خانه و مدرسه رو، به هم نزدیک بکنیم، به خصوص در سطوح پایین‌تر آموزشی مثل دبستان ها و مدارس راهنمایی.
در خیلی از جاها در دنیا، در مدارس و همینطور معابر عمومی مثل خیابونا، آسانسورها، ادارات و اینا دوربین نصب میکنن. چرا در ایران انقدر این مسئله با واکنش منفی روبرو شده؟
شاید در کشورهای دیگه این دوربین ها قابل استفاده باشن، اما مثل هر چیز دیگه بچه ها حس خوبی نسبت به این دوربین ها ندارن و همون نگاهی رو دارن که مردم در خیابون نسبت به دوربین های کنترل ترافیک دارن. اتفاقا میبینیم دولت در موارد خاص از همین دوربین های ترافیکی استفاده امنیتی انتظامی میکنه. دختر بچه ها وقتی باشون صحبت میکنی میگن که برای کنترل حجاب و رقصیدن و تلفن همراه در داخل راهروهای مدرسه از اونها استفاده میشه، از این دوربین ها. در صورتی که بچه ها باید بتونن رفتار طبیعی خودشون رو داشته باشن، حتی شیطنت های طبیعی خودشون رو، به ویژه در سنینی که نزدیک به سن بلوغ میشن یا حتی سنهای پایین تر، بعد از فضاهای امنیتی و نوه خانی و کت و شلوار پوشوندن به تن بچه هایی که نزدیک سن بلوغ هست، چشم اون به نسب دوربین های مداربسته در مدارس خوشبختانه روشن شد. این نکته رو من به تمامی مسئولان آموزش و پرورش ایران تذکر میدم که کار مدرسه داری و پرورش با زندانبانی متفاوته و سوال من این هست که از آموزش و پرورشی های ایران یا مسئولین آموزش و پرورش ایران این هست که آموزش و پرورش اسلامی از چه اتفاقی در راهروهای مدارس ترس و واهمه داره که میخواد دوربین مدار بسته نصب کنه؟ مگر در تمام این 31 سال گذشته نیروی انتظامی و شبکه های صدا و سیما و مساجد انسانهای کامل و مؤمن تربیت نمی کنند؟ پس این هراس این حضرات از چیست؟
در هفتمین روز بازی های جام جهانی آرژانتین با نتیجه 4-1 کره جنوبی را شکست داد. در چارچوب گزارش های مربوط به جام جهانی امروز با حبیب روشنزاده گفتگو میکنیم در مورد رخدادهای فوتبال. آقای روشنزاده، روز پنجشنبه 3 بازی بود: آرژانتین، کره جنوبی، یونان، نیجریه و فرانسه و مکزیک. نظر شما چیه در مورد این 3 بازی؟
بازی روز پنجشنبه پرگلترین بازی ها بود، چون در تگ این 7 روز گذشته جمعاً 38 گل زده شده در 20 مسابقه و این معدل خوبی نیست، ولی برای روز پنجشنبه روز هفتم که 3 مسابقه انجام شده و 10 گل از دروازه ها گذشت روز خوبی بود. به خصوص بازی آرژانتین با کره جنوبی که یکی از بازی های قشنگ آرژانتین بود ما دیدیم، و کره جنوبی هم یه حریف تسلیم نبود، گرچه اشتباه داشت دفاعش و یه گل به خودشون زدن، ولی 4-1 آرژانتینیا بردن و نشون دادن که دارای بهترین خط حمله هستن در جام جهانی یا یکی از بهترین خط حمله ها. ولی دفاع آرژانتین من باید بگم که دفاعی است که میشه بازش کرد و خیلی سنگین و کند و روی ضد حمله ها واکنشش خوب نیست.
پیروزی یونان به نیجریه یکی از شگفتی ها بود.
بله، به خاطر شکستی که قبلا یونان داشت در همین گروه کسی فکر نمی‌کرد که یونان بتونه نیجریه رو بزنه. البته نیجریه هم یه اشتباه بازیکنش و اون عملی که انجام داد و کارت قرمزی که گرفت در دقیقه 33 و 10 نفره شد، همه اینا دست به دست هم داد تا یونان اولین پیروزی خودش در تاریخ جام جهانی به دست بیاره. به هر حال درسته که الان آرژانتین در این گروه 6 امتیازی و سطح جدول، کره جنوبی و یونان هم هر دوشون 3 امتیازی هن و نیجریه بدون امتیازه، ولی هنوز هیچ چیز 100% نیست و در روز آخر یونان اگه با گل‌های زیاد آرژانتین رو فرض بکنیم بزنه و کره هم بر نیجریه پیروز بشه، ممکنه حتی آرژانتین هست بشه. این که هنوز 100% نیست، ولی آرژانتین به احتمال زیاد از این گروه اومده بالا.
در گروه 1 فرانسه و آفریقای جنوبی در موقعیت خطرناکی قرار دارن.
بله، فرانسوی ها روز اول در مقابل اوروگوئه مساوی کردند و نشون داد که اون مساوی هم اتفاقی نبوده و فرانسه با فرانسه سالهای پیش خیلی تفاوت داره. در داخل زمین یه فرمانده یا یه هماهنگ کننده یه کسی که مثل زینالدین زیدان باشه نداره و خلاصه فرانسوی ها باید بگم حقشون بود که در برابر تیم ملی مکزیک که یک تیم فوق‌العاده خوب، سریع و یکی از تیم‌هاییست که شانس داره که تو مرحله حذفی هم بالا بیاد از گروه خودش به 8 برسه، حتی به 4 برسه. در حال فرانسه 2-0 باخت مسابقه رو به مکزیک و بایستی فرانسه رو حذف شده بدونیم با این نتایجی که به دست آورده، چون الان در این گروه اوروگوئه و مکزیک 4 امتیازی هن از 2 مسابقه، فرانسه با آفریقای جنوبی 1 امتیازی هن و به احتمال زیاد اوروگوئه و مکزیک شانسشون بیشتره، اما بایستی صبر کرد تا روز آخر بازی های گروهی و ببینیم که 2 بازی آینده این گروه یعنی مکزیک، اوروگوئه و آفریقای جنوبی فرانسه چه خواهد شد که روز اول تیر ماه خواهد.
آقای روشنزاده، بدون اینکه بخوایم یه تحلیل خیلی کلی بکنیم راجع به بازی هایی که تاکنون انجام شده چون خیلی وقت میگیره، چه تیم هایی در طول بازی های مرحله اول به طور کلی شما رو تحت تاثیر قرار دادن؟
من تیم آفریقای غنا رو تیم خوبی دیدم. آلمان که خب دیگه آلمانه و یکی از 4 تیمی است که روش خیلی حساب میشه. الان تمام بنگاه‌های شرط‌بندی هم 4 تیمی که معرفی کردن به عنوان کاندیداهایی که احتمالاً قهرمان خواهد شد، یکیش آلمانه، یکیش برزیل، یکیش آرژانتین، یکی هم اسپانیا. خب بعد از آلمان برزیل هم خوب بود، هلند خوب بود، ژاپن توی تیم‌های آسیایی 3 امتیاز کسب کرد، سوئیس و شیلی اینا هم جزو تیم‌هایی هستن که با موفقیت بازی اولشون رو پشت سر گذاشتن و میشه جزو تیم‌های مطرح راجع بهشون صحبت کرد که انشاءالله در آینده بیشتر بحث خواهیم کرد.
در بازی‌هایی که امروز روز جمعه در پیش هست، انگلیس و الجزایر بازی دارن و آمریکا در برابر اسلوونی بازی داره، شما چی فکر می‌کنید؟
بازی امروز آلمان آلمان با صربستان بازی داره که این بازی هم میتونه یه بازی قشنگی باشه. دو بازی هم که شما اشاره فرمودید، اسلوونی با آمریکا، انگلیس با الجزایر. منتها الجزایر یه تخصصی دارن در فوتبال، به محض اینکه یه تنه بخورن آنچنان وانمود میکنن که طرف کارت زرد یا کارت قرمز بگیره که بعد بازی رو میتونن به خشونت بکشونن. خلاصه انگلیس ها باید خیلی مواظب باشن. این سه تا بازی است که امروز انجام میشه و باید منتظر بمونیم ببینیم که نتایج چه خواهد شد.
مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جون متشکریم که چشم دادی بهمون، واسه گریه کردن و دیدن این دنیای زشت. مرسی که تا به ما دادی واسه یه سگ دو زدن، واسه گشتن تو جهنم دنبال راه بهش. وقت شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی می شد اگه تو دست به ساختنش نمی زدی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مهدی حیبتی.
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیک تری، با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری. باشه تو بخوای باشه، برا تموم دنیامو میدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی.
از رادیو فردا.
گروه موسیقی چکاوک به خوانندگی بهرام حصیری مهر ماه امسال در تالار وحدت تهران به روی صحنه می رود. این گروه با سرپرستی رضا شایسته روزهای 23 و 24 مهر ماه طی 2 شب به اجرای کنسرت می پردازند. اجرای آثاری از برخی چهره های مطرح موسیقی ایران همچون پرویز یا حقی، علی تجویدی، حبیب الله بدیعی و اسدالله ملک از جمله برنامه های این گروه در کنسرت مهر ماه است. در این اجراهای گروه 23 نفره به روی صحنه می روند که 15 نوازنده ویولون و تعدادی نیز نوازنده های سازهایی چون قانون، عود، تار، فلوت و کنترباس هستند. گروه موسیقی چکاوک در سال 1377 فعالیت خود را در عرصه موسیقی آغاز کرد و تا کنون کنسرت های متعددی در ایران برگزار کرده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
رادیوهاتون دوزگیر نصب کنین. راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیوهای SWD به سرعت دوزگیر نصب کنین، چون ما اومدیم. حالا بگین چی؟ امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا، رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همین جا، همین موج، همین فرکانس. رادیو پس فردا، دوزگیر یادتون نره. Please don't stop the music.
the music, music, music,
music. بادگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
Yo, what's up? Zip, 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 man, drop. For my babies in the hood. شب تموم شد من رفتم به خوابم که دیسکو اومد به خوابم یه برق از فازم پرید ما میگفته اینجا نرید چشم افتاد به بار و دیجه اگه اینجا خمار و گیجه همه میخوردن توی هم بول ما هم بودیم خوشحال و شنگول به سر هم خیلی خفن دخترها توی کفن واسه درخواست موزیک مثل من همه توی صفن یه دختر اومد جلو گم مرداد میخوام تو رو گفتم من نمیتونم نمیرخصم خود تو برو چند نفر داره دور خوده یکی داشت میذاشت کلاس رفیقش منگو خلاف دگه عارفت شده برون گوشه سمت را
چی میخوای بگو صدا میپیچه توی تموم دنیا کاش میشد نگذره وقتا از یادمون نره این شب ها
میتردم رفته بود تو مخم از کتاشو نور سبز دیسکو با فلاش با هم میزد سوت و جیغ و قر و صدا بی ساقتم میزد
تو را میبری با خودمون رو بره از را
تازه های جهان دانش.
تصادف خودرو از جلو برای رانندگانی که دارای جثه کوچکی هستند خطرناکتر است. به گفته دانشمندان به خصوص زنان در این گونه تصادفات رانندگی آسیب پذیرترند. اشخاصی که دارای جثه کوچکی هستند معمولاً صندلی خودرو را به جلو می‌کشند تا پایشان به پدال‌ها برسد. این امر باعث می‌شود که فاصله کمتری بین زانوان و قسمت زیرین فرمان وجود داشته باشد. کیسه هوا در خودرو می‌تواند باعث جلوگیری از جراحت صورت و سر شود. اما زانوها با این حال با شدت به قسمت جلو برخورد می‌کنند که هرچه فاصله از آن کمتر باشد، جراحات جدی‌تری به استخوان‌های ران و زانوی راننده وارد می‌آید. با توجه به این نتایج، محققان خواستار تغییرات بنیادین در طرح خودروها هستند که به رانندگان کوچک جسه امنیت بیشتری می‌بخشد، مانند اضافه کردن کیسه هوا در سطح زانوها و یا امکان تنظیم پدال‌های خودرو به تناسب قد.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
یه کاری کردی که این حدس رو زدم، نزدیک میشی به من تو یک قدم، باعث شد که لبخم بزنم. آره خوشبخت‌ترین آدم منم، واسه همینه که میخوام بشم بهت نزدیک. آخه دوریت میکنه منو هی تحریک، که بیشتر ازت خوشم بیاد. باید مال من باشی بدت نیاد، ولی میدونی که میتونم از قلب عاشقت کنم. دیگه نکن دستم، خودت میدونی که دلم خستم. بس نگو همه راه ها برود دستم، قلبتو میبرم من فرزتی. که توی عاشقی بشی تری هیپنوتی، من عاشقتم خوب میدونی، ازت میخوام با من بمونی. بیا نزدیکتر، نمیخوام از دور نگاه کنم. بیا پیشم، اسمت قشنگه، میخوام به جزت بار صدات کنم. بیا پیشم، بیا نزدیکتر، نمیخوام از دور نگاه کنم. بیا پیشم، اسمت قشنگه، میخوام به جزت بار صدات کنم.
الان که داره دوباره از آسمون بارون ستاره میباره، دلم جا
چه بیقراره، میخوام که زوری یه جوری تصویر تو ترسیم کنم توی رویاهام، ولی فایده نداره.
میدونی که من تو رو خیلی دوست دارم و میخوام با تو بمونم اگه نباشی تنهام، پس بیا وقتی با تو هم انگار رو ابرام، چون میدونم با تو شروع میشه فردام.
بیا پیشم،
بیا نزدیشم، نمیخوام از دور نگاه کنم،
بیا پیشم،
حسنت قشنگه، میخوام ریزت بار صدات کنم،
بیا پیشم،
بیا نزدیشم، نمیخوام از دور نگاه کنم،
بیا پیشم،
حسنت قشنگه، میخوام ریزت بار صدات کنم. و بیمزده فقط بگو این چه طرزه، نگاه کردن آدم دلش میلرزه. حالا بیا نزدیک، بیا نزدیک، هر کسی دورت مسخره کن، فقط عشق من شامل تبصره کن، به صد سال دیگه با عینک و عصا با تو میمونم، پس دور وای نسا.
بیا پیشم،
بیا نزدیک، نمیخوام از دور نگاه کنم،
بیا پیشم،
اسمت قشنگه، میخوام بزنم